صلوات على
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تأييد هم شد، دیدید که آقای دکتر گفتن این مسئله هست در پزشک، حالا چه بسا در علوم پزشکی روز همین مسئله باشه، حالا اگر دقت کنن شاید در بعضی موارد پیدا کنن. اینی که در طب سنتی معروفه، مشهوره که با مصلح ارز کنن یک چیزی رو میدن. اگر یکی فرض کنی تبش سرده، خب اگر یک چیزی گرمی فرض کنی مثل عسل بدن، میگن یک قاشق سرکه حالا سیب یا سرکه دیگری رو هم همراهش بکنید، همراه اون یک بله قاشق مربا خوری یا غذا خوری یک قاشق هم سرکه، یا مثلا میگن سکنجبین، چیزایی که مخالف هست میگن اینا برای اینکه مزاج معتدل بشه لازمه، اسمش هم میذارن مصلح. حالا ما مطلب امروز ما راجع به همین موضوعه که اینجا ما مطلبی رو از علم اخلاق آوردیم، هرچند که این کتاب در عرفان عملی است و قبلا هم ما گفتیم که علم اخلاق با علم عرفان دوتاست. علم اخلاق دوره خاص خودش رو داره، کتابای خاص خودش رو داره، استاد خودش رو میطلبه و از کلام علم اخلاق رو باید یک شخص سالک قبل از ورود به عرفان اون رو بگذرونه، حالا چه نظری و چه عملیش، بعد وارد عرفان بشه. حتی ما اینجا اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که ما تقسیم کردیم کلن گناهان رو، ما تقسیم کردیم گفتیم که یک بخش گناهان شرعیه که از اون تعبیر میکنن به گناهان کبیره، گناهان صغیره، یک بخش گناهان اخلاقیه که اون عقاب نداره، ولی در علم اخلاق گفتیم این بدتر از گناهان شرعیه. مثال هم زدیم، گفتیم حسد رو در شریعت میگن گناه کبیره است، اما چه وقت این گناهه؟ میگن اون وقتی که این عامل حسد اونقدر قوی باشه که شخص یک جنایت ازش صادر بشه، دست بزنه به یه سنگی برداره شیشه یه ماشین و از روی حسادت بشکنه. پس تا وقتی بروز نکرده عامل حسد از نفس به بیرون، این از نظر فقه فقها و شریعت و رساله احکام این گناهی محسوب نمیشه، چون اغلب ماها این ریشه های گناه در باطن ما هست. حالا اینم یک لطف الهی است که عقاب جهنمی برای اونهایی که گناه رو به ظاهر آشکار میکنه، اگر گناه رو تو فکر خودشون بگذرونن ولی به ظاهر آشکار نکنن، این عقاب جهنمی نداره و گناه شرعی و احکامی به حساب نمیاد. اما گناه در مرحله احکام یه مطلبه و گناه در اخلاق یه چیز دیگریه. آقایون علمای اخلاق آمدن گفتن که اگر شما رذیله حسد رو از باطن پاک نکنید چه تضمینی هست بر این که یه وقتی این حسد به ظاهر آشکار نشه، چه ضمانتی هست؟ پس باید در نفس ما بکوشیم و اون رذایل اخلاقی رو اونها رو بزودیم و از بین ببریم و جانشین کنیم فضایل اخلاقی رو جای رذایل. این یک کاریست که قبل از ورود به عرفان نظری و عملی باید یک سالک انجام بده. کتابش هم جداست، مثل معراج ساده یا جامع سعادات عربی که حالا ترجمه هم شده، سه جلده. اینا کتاب های تخصصیه در این علم، میاد اصل رذیله رو بیان میکنه، عوامل رذیله رو میگه چیه، بعد رذالت و بدی اون رو از قرآن و سنت و قول حکما و اینها بررسی میکنه، بعد راه های علاج اون رو میاد کاملا بیان میکنه برای شما. و چه بهتر که ما استاد در اخلاق داشته باشیم که اون تسلط داشته باشه رو این مسائل، اینها رو برای ما توضیح بده. یه پله بالاتر میریم، بعد از گناه احکامی گناه اخلاقی، و بعد اگر بخوایم بالاتر بریم گناه عرفانیه. عرفا باز برای گناه مطلب دیگری دارن. اونهایی که پا در عرفان گذاشتن باید توجه کنن، کارشون سخت‌تر میشه. برای یک سالک ترک گناه اوجب واجباته. نمیتونیم ما دوستی با خدا مطرح کنیم اگر بنا باشه در یه جایی بخوایم نافرمانی این دوست رو عملا یا قلبا، قلبی که خانه خداست، بخوایم در این نفس در این دل اموری باشه که او ناراضی باشه از این که این امور در ما باشه، چگونه ادعای محبت خدا رو میتونیم بکنیم؟ پله بالاتر در علم عرفان اینه که میان میگن حسنات الابرار سیئات المقربین. میان میگن که شما حتی باید گناه غفلتی هم نداشته باشی، شما حتی حجاب‌های ظلمانی که نداشته باشی، هیچی، حجاب‌های مکاشفه و نور و کرامت، این حرفا هم نباید دم ازش بزنی، یا رو اینها منور بدی یا برای اینها یک مثلا ارزش قائل بشی. میگن از همه چیز باید بگذری تو این راه، نه اینا رو برای خودت به حساب نیاری. حجاب منیت بزرگترین حجاب، حجاب انانیت، بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی. این منازعه است بین عبودیت و او. عبد حقیقی نمیتونه ادعا کنه من بندگی خدا رو دارم ولی از اون طرف هم بنده نفس خودش باشه، اسیره نفس خودش باشه. خب پس اینجا ما گفتیم که سه نوع گناه داریم: احکامی، اخلاقی و عرفانی. حالا چرا ما در اول این درس 47 آمدیم موضوع اخلاق حمیده و اخلاق مذمومه رو مطرح کردیم، با اینکه این کتاب مربوط به عرفان، مربوط به علم اخلاق نیست، چرا این مطرح شده؟ این از این بابه که برای ورود به عرفان لازمه این مطلب گفته بشه، چون تشابه هست، تشابهی هست بین اخلاق رذیله و اخلاق حمیده و مطالبی که در عرفان مطرح میشه. برای سالک در عرفان احوالی هست، برای کسی که تو سیر تمرینات اخلاقی هست اینجا هم خلق مذموم و خلق ممدوح مطرحه، در سیر روحی هم باز اینجا حالات مختلف داره سالک، حالات متضاد و متناقض با خودش داره، جای اوقات اونقدر گرفتار قبض میشه و افسردگی عرفانی پیدا میکنه، نه افسردگی مزاجی. این دوتا رو باید جدا کنیم. اون کسی که از لحاظ امور اعصاب و جسم و مسائل قلبی افسردگی پیدا میکنه، این نباید خلطش کنیم، این نوع افسردگی رو با افسردگی که در عرفان پیش میاد برای سالک. خب اون رو غیر اون افسردگی روحی یا افسردگی روانی رو حتی غیر سالک هم داره، حتی غیر مسلمون هم داره. اون کافری هم که تو عیش و زندگی مرفه هست گاهی یه مصیبتی میبینه، گرفتار یه مشکل روانی میشه، چه ربطی داره که ما اون افسردگی رو وارد این افسردگی بکنیم؟ این از زمین تا آسمون جداست. ولذا ما سفارشمون اینه، هم تو برادرها هم تو خواهرها، بارها و بارها من گفتم، من از خانم حسین‌زاده میخوام، از آقای صدوری که مدیر جلسه هست میخوام، خواهران که اگر خواهری میاد روز 7 قرص میخوره 8 قرص میخوره، دکتر روان داره و بیداری شب داره و مشکلات روحی داره با خودش، تو عالم جنگ میجنگه با خودش، استراب داره، این چجوری ما بیاییم توی عرفان تربیتش بدیم؟ شما رو به خدا این میشه؟ یا یکی که تو برادران این همیشه زیر نظر پزشک افتاده، علیله، ولش داشت را علیل آوردن تو جلسه، علیلی که بدنش این همش تعجب و امور بدنی داره، جسمی داره، من اینه چه کارش بکنم؟ چجوری من اینه میتونم تربیتش کنم؟ چجوری اینه میتونم شاگرد مکتب آقای قاضیش کنم، مکتب عرفان کنم؟ این باید بر اول باید بره معالجات جسمانیشو بکنه، باید بره این مسئله رو بهش برسه، بهش ببینه دکتر چه میگه، دوا چه میگه، درمانش چیه. اگر درمان این خانم ازدواجه، دکترم گفته باید ازدواج کنه، ولی الان شده عمر 40 سال و 45 سال. خب حالا این خانم من میتونم برای شوهر پیدا کنم، من برایش همسر پیدا کنم؟ یا اون آقایی که مشکلات روحی داشته و همینطور هر جا میره هیچ کم به زن نمیده، با اینکه این همه مشکلات داره و قرص میخوره و بیداری شب داره و بیداره، حتی چه بسا پزشکم منش کنه که تو اگر بیای زن بگیری مسئولیت دیگر پیدا میکنی، مسئولیت اون مسئولیت میاد، یه بند خدای دیگر هم مبتلا میکنی. خب این چگونه میتونه بیا تو عرفان؟ حالا بعضی ها میان میگن مطرح میکنن که بابا راشون بدید اینا بیان یه خورده آرامش روحی پیدا میکنن، صحبت های شما رو میشنون، قرآن رو میشنون، قرآن شفای دله، نمیدونم شعر میخونن، اینا یواش یواش اینا آرامش پیدا میکنن. حالا لزوم نداره حتما تی جلسه ما بیان. شما اگر میگی واقعا درست میشه، آی نماینده خواهران، آی نماینده برادران، خب شما خودتون برسین توی منزل یه جلسه بین هفته داشته باشید. حالا آخر هفته با ما دارید یه جلسه اثنای هفته هم دارید که آقای واسقی هم الان در منزلشون یا آقای بازوبندی من نمیدونم در کرد میگن جلسه دارن. این هایی که میخوان بیان تو این جلسه شرایطی داره، ما گفتیم 3 ماه باید بیرون باشن از جلسه و بعد آیا مریض رو باید 3 ماه این کارا رو انجام بدی؟ خب این فشارهای این دستورات اگر روی این مریض مریض روانی که شب بیداری داره، خواب نداره، با قرص با مسکن میخوابه، اگه بخواد این دستورات ما هم بیاد رو اون دستورات چی میشه بعد؟ بعد این چجوری میشه؟ خودتون یه خود فکرشو بکنید. چون میان به من شخصا میگن از باب ترحم راهشون بدید بیان یه خورده آرامش روحی پیدا میکنن، از صحبت های شما رو میشنون، چه بسا رویشون بهتر بشه. خب حالا ما جدیدن به رفقا گفتیم صندوق ازدواج را بیاندازن، یه دفتری تشکیلاتی باشه. من واقعش عاجزم از این که به این کارها برسم. اگه یکی دو نفر تو برادران یا خواهران هستن خب بله اینا رو برداری، اگر بخواید را بدید فردا این خانم بره یکی دیگه رو بیاره، اون آقا بره یکی دیگه رو بیاره، همینطور های بیان اینا رو کی میتونه کنترل کنه؟ فردا کی میتونه اینا رو اداره کنه؟ بابا این جلسه من بارها گفتم این مثل یه پدر میمونه که مثلا دو تا بچه داره، سه تا بچه، اگه یکی دیگه آمد بچه چهارمیش میشه، اگه یکی دیگه آمد باز بچه پنجمیش بشه. شما الان چند نفر اینجا نشستیم؟ میبینه حدود 40 نفر. خب من اینا باریست که به دوش من میاد، من باید سرپرستی روحی کنم شما رو. خب کدوماتون با من کمک میکنید که ما بتونیم این راه رو ادامه بدیم؟ اگر معاونین من دارم، اگر اونایی که گفتم اجرا میکنید، گفتیم برای مسئله قرض الحسنه کمک های مالی باید مسئول مالی باشه، تقسیم کار کردیم برای اینا مسائل هر کدوم مسئول معین کن، ولی مسئولین باید به کارشون برسن، کار من یه خورده کمتر کنن، باری که به عهده من هست این بار رو یه خورده سبک کنن، و الا من از حالا دارم اختار میکنم، من نمیتونم، فشار میاد به من و خب متلف میشیم دیگه. مگه ما چقدر میتونیم؟ اونایی هم که دوروبر مرحوم استاد ما بودن آقای حدا، اولا نوشتیم بریم بخونیم روی مجرد بهش چند نفر میشماره، روی مجرد چند نفر شاگرد آقای حداد رو میشماره، اگر همه رو جمع کنی فهمیدی یه 20 نفر اگر بشه در بیا. یا مرحوم قاضی مگر چقدر شاگردای دور حسابی داشت که بعداً واقعا تو این راه رو افتادن. این نمیتونیم ماهای عطر توسعه بدیم، این یه امر محالیه ما بتونیم این توسعه بدیم. تازه ما تو عمومیان باز یه تعدادی رو زبده داریم کنار میکشیم که با ما بیشتر کار کنیم. حالا این مطلب لازم بود که من اشاره کنم که شما بدانید که این مسئله امراض روحی کمتر از امراض جسمی نیست و اینها باید معالجه بشه. امراض اخلاقی رو ما چگونه معالجه کنیم؟ اینجا دو راه علاج بیان شده، یک علاج طویل الزمان و یک علاج میانبر. هم برای عرض کنم اخلاق رذیله و حمیده و هم برای حالات یک سالک، حالات عرفانی که گاهی گرفتار تناقض میشه، گرفتار تضاد میشه، ما دو نوع علاج بیان کردیم. گفتیم در مسائل اخلاقی یک نوع علاجه که آمدن گفتن هر چیزی رو با ضد اون شما بیا معالجهش کن. مثلا شما میبینی بخل داری، یه مدتی باید دست به جیب کنی، انفاق کنی. البته انفاق برای مواردی که مصرف شرعی داره. اون آقا نیمده تو جلسه ما و ما هم گفتیم الان نباید بیاد، ولی در ارتباط با آقای سروریه. آقای سروری میگفت چقدر من میگیرم سر بر چقدر میگیرم؟ 1,200,000 تومان میگیره تا برج بعدی همه خرج میشه، ازدواجم نکرده، مرتبم قرص میخوره، همین دیروز هم با من تماس تلفنی داشت. خودش گفت به من، من 4 میلیون تومان به یکی دادم، بعدن نمیدونم به شما هم گفته یا نه، گفت چی در آمد از کار؟
کلاهبردار
بود، پولا رو رفته بود. اینا جواب نداره روز قیامت؟ شما اگر 1 تومن بخوایی به یه نفر بدی، دودی باشه، معتاد باشه، عرض کنم یا اول و فقیرم باشی، اگر کمک کنی بره مواد بخره باش مصرف کنه، شما مسئولی. اصلا از 4 چیز سوال میشه روز قیامت. یکی هم از مال، من عینه اکتسبه و فیما صرفه، از کجای مال به دست آوردی و در چه راهی و به چه کسی دادی، در چه راهی مصرف شده این مال. بنابراین اگر اینجا ما میگیم بخل با انفاق شما برطرف کن، ولی منظورم نه هر انفاقیه، انفاق به مورده، در مواردی که عرض کنم لازم هست و مستحب هست. حالا اگر بتونیم موارد واجب پیدا کنیم چه بهتر، نتونستیم موارد مستحب رو پیدا کنیم، اشخاصش رو ببینیم کجا. حالا این بند خدا شما رو حساب ما رو هم گرفته، گفتم تو اگر سراغ نداری، ما افرادی داریم و ذیل میقوم هستیم، افراد داریم. بعد گفتم پزشک من کرده شما ازدواج کنیم؟ گفت نه. گفت من میخوام ازدواج موقت بکنم. گفتم خیلی خوب، چه عیبی داره ازدواج موقت کن، کم کم ببین میتونی ازدواج دائم کن با همون خانمی که میخوای ازدواج موقت کنی، بعدن کم کم ممکنه که باشه. تشویقش کردیم بره دنبال ازدواج، چون وقتی ازدواج کنه یک مرد، اون وقت میفهمه این ارزش این مال چیه و در کجا این باید با چه مسئولیتی این رو مصرف کنه. همونطورم اگر خانمی میبینه خواستگار دائم براش پیدا نمیشه، خب چرا باید موی سرش سفید کنه و این خانم بمونه و بمونه و 80 تا 70 سالش بشه برای اینکه خواستگار دائم پیدا نمیکنه؟ خب بابا خانم، شمایی که قرص میخوری، شمایی که کسالت روانی داری، راه دیگه نداری جز این که بری ازدواج موقت کنی دیگه، راه دیگه نداری. وقتی خوب شدی بعد برو سراغ ازدواج دائم. ولی کی میاد شما رو بگیره با این اوضاع و با این احوالی که شما داری از حالا عوض کردی ازدواج دائم بکنی؟ خب اونم یه راهیه که اسلام قرار داده، ازدواج موقت هم اسلام گفته، تعدد همسر هم اسلام گفته. اینا همه راههای علاج جامعه است دیگه، برای جامعه زنانه که اینا باید به این ترتیب، ولی نمی کنن. میگن عرف جامعه، عرف جامعه عرض کنم اجازه نمیده که ما این کار رو بکنیم. ما چه کار داریم با عرف جامعه؟ شمایی که آمدی تو سیر سلوک، شما چه کار داری با عرف جامعه؟ بذار بخندن، بذار حرف بزنن، بذار فش بدن، بهتر برای شما بهتر. شما نفست ساخته میشه با همین فوشا، با همین بدبیا، با همین چیزا. شما باید این کارو بکنی دیگه. خب اینه بارها میگیم نه زنها قبول میکنن نه مردا، چیکار کنیم ما؟ حالا اینجاست که میگیم که توجه کنید، راه علاج طولانی رذایل اخلاقی به اینه که بیایی مرتب هر صفت بدی رو با صفت خوب عرض کنم مداوا کنیم. اگر بخلیه، ولو این که شما حالا صفت سخاوت رو به این زودی نمیتونی پیدا کنی، باید بری یک چند دفعه این پول بذاری تو جیبت و بری اینجا اونجا انفاق کنه. اما یه مدت که این شیرینیش رفت رای دندونی کشیدی، چجوریه یواش یواش این مسئله برای جا میفته. همینطور در موضوع صبر، صبر هم همینجوره. صبر یک مرتبه که نمیاد، باید خورده انسان اولش ولو تصنعن یه چیزایی هست که باید به صورت تصنعی انسان انجام بده تا بعدا این تصنع به صورت حقیقت در بیاد. از اول که نمیشه، شما خودت هم ببین دیگه، شما از اول همین، از اولی که آمدی تو این مسائل سیر و سلوک، از اول حالت همینجور بوده؟ حالی که الان داری همون حال بعد 5 سال پیش بوده؟ خب با تمرینات و با مبارزه با نفس و یواش و یواش یه خورده انسان تغییر میکنه. بس قابل تغییره، نگو من نمیتونم مثلا تغییر نمیتونم بدم، نه قابل تغییره، میشه تغییر داد، چون چون اینجا امور تدریجی دفعی که نیست. اگر ما میگفتیم یه دفعه شما باید این بخل از خودت برطرف کنی، یه دفعه این غضب رو از خودت برطرف کن، یه دفعه این تعلق به نه، اینا رو که نگفتیم. ما میگیم یواش یواش. عرض کنم مثلا فرض کنید، حالا این مثلا مطرح شده دیگه، آمده تو کتاب، ولی من همه رو که نگفتم. میان میگن که بابا غریزه جنسی به ما فشار آورده، ما رو داره به گناه میاندازه، چه کار کنیم؟ آقای کمیلی، برای ما حتی خدا میدونه روی موبایل من آمده که حتی از خانوم هم آمده که ما حاضرین برای سیغه شدن. شما یه مورد مؤمنی یا آدم درستی رو برای ما پیدا کن. یا از آقایون مثلا میان با ما مطرح میکنن، خب چه کار کنیم؟ ما محرم اسرارشون هستیم، مثل یه پدر مهربانیم برای اونها، میان مشکلات جنسیشون با ما مطرح میکنن. خب حالا فرض کنید که مورد صیغه موقت پیدا نشد، نه برای خانم نه برای آقا. اینجا ما گفتیم راهش به اینی که با ریاضات مجاهدات کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه مقدار لحومات رو کم کنیم، مواد گوشتی، اینهایی که نیروی جنسی رو تقویت میکنه. خب مثلا میخواد بخوابه 10 ساعت 12 ساعت، بهترین غذا رو بخوره، و از اون طرف هم میگه که بله من مشکل جنسی دارم. خب شما غذا رو کم کنی خورده، عرض کنن کم آخر شب پاشو این مقدار مستحبات، تهجدات، قرآن بخون، روزه بگیر هفته 2 روز روزه. اما حالا ما این روزه رو به کی بگیم؟ میتونیم به اون خانمی که روزه 7 قرص میخوره بهش بگیم روزه بگیر؟ یا اون آقایی که عرض کنم لاغریه، بدن داره، جسم داره، و بله اگر اضافه وزنی در خانم باشه، اضافه وزنی در آقا باشه، بله خب این روزه گرفتن خیلی خوبه. این روزه ها خب اول جوانیش اونایی که خورده اینا کفاره هم داره. الان یه بنده خدایی تقریبا حساب کردیم 1,800,000 تومان فقط باید کفاره بده. حالا 1,000,000 شه داده، گفته باقی شب میدید، توجه کردی؟ خب اینایی که ما اول جوانیمون، یا اون دخترایی که از 9 سالشون تمام پا تو 10 سال میذارن باید روزاشون بگیرن، اگر منظم نگرفتن، اگر چی، حالا ما آمده تو سیر سلوک، خب باید اینا رو برگرده درست کنه. اینا حالا چرا پول بده؟ خب به جای هر روز 60 روز دیگه، هفته 2 روز بخواد روزه بگیره، دوشنبه و پنجشنبه، در ماهش چقدر میشه؟ در ماهش میشه 4 هفته 4 2 روز، میشه 8 روز. همینطور برو 2 ماه، چقدر؟ 6 ماه، 1 سال، یه دفعه میبینی به عالمه شد، درست؟ حالا یه روزه که به جای کفاره که پول بده، اطعام بده، گندم جو بده، حالا یه روزی هم که خورده، روزه خاری کرده، یه روزش رو 60 روز بگیره، 31 روزش پشت سر همه. آیا این نفس رو ریاضت نمیده؟ اینجور روزه گرفتن، 31 روز پشت سر هم گرفتن، این نفس رو ریاضت نمیده؟ خب شاید هم حکمت این که میان میگن روزه بگیر همینه که در شما روحانیتی پیدا بشه، در شما یک نوری از این روزه، از این جوع، از این گرسنگی یک نوری پیدا بشه. اینه، و الا خدا چه نیازی به روزه شما داره؟ توجه کردید؟ پس برای عرض کنم که مخالفت با شهوت‌های جنسی راهش ضد آنه و ضد اون کم کردن این نیروی جنسیه از راه مشروع نه غیر مشروع. کافور خوردن غیر مشروعه. پدر مادر اذیت کردن و شوهر اذیت کردن و نمیدونم کارهای حتی مصلحباتی انجام دادن اینا غیر شرعیه. برای اینکه من میخوام ریاضت بکشم مثلا این قوای نفسانی من ضعیف بشه چی بشه، یک کارهای دیگه مزورات دیگه رو انجام میده که درست نیست. پس باید از لحاظ شرعی کاملا رعایت بشه که ریاضت ریاضت شرعی باشه، یکی رو اذیت آزار ندیم. عرض کنم به قدری که بدن اون استعداد داره، طاقت اون عمل ریاضی داره، به اندازه اون انجام بدیم، به تدریج انجام بدیم. همه خصوصیات رو باید رعایت کرد، ترتیب داد، تنظیم کرد، اول باید برنامه‌ریزی کرد، بعد همینطور. توجه فرمودید؟ ایناست که اینا رو گفتیم. ولی همه اینها این راه درازی میخواد. در حالات عرفانی رو من نگفتم. ببینید تو حالات عرفانی هم همین جوره، یعنی توی احوال عرفانی هم باز با ضد شما باید عمل کنید. یکی از خانوما امروز به من میگفت، میگفت که من یه حالی پیدا کردم که عرض کنم حالت هجران، حالت فراق، دلتنگی شدید، این عذاب فراق در من خیلی شدیده. من گفتم خیلی خوب، هجران رو با وصال باید معالجه کرد، یا مثلا خوف شدید رو با رجا باید تعدیلش کرد. شما ببین در موضوع رجا امید چی نوشتن، چی گفتن. باب رجا رو بخونیم، هم توی مراجع ساده داره، هم منازل سائرین داره، اینا رو ببینیم، اینا رو معالجه کنیم دیگه. این منازل سائرین صد منزل دیگه، یکی یکی آمده توضیح داده، هر منزل سه مرتبه کرده. اینا رو ما یه وقتی دورش تموم کردیم، برای رفقا درس میدادیم تموم کردیم. حالا نمیدونم مجددن دارن ویرایش میکنن در رسایت میخوان بزنیم. بله آقای خاکپور میگن میخواییم الان همین درسای منازل سائرین که قبلا میدادیم اینا رو مجددن ویرایش کنن، توی سایت بزنن ببینیم. این سایت رو هم نگاه کنید. خب این برادرها دارن زحمت میکشن، اقلا هفته یه روز که میتونید این انترنت وازش کنید، نگاه کنید دیگه، 40 تا 50 تا چقدر سخنرانی هست، چقدر نوشتار هست، کتاب ها هست، مطالبی هست، آخرین اخبار، آخرین مطالب، اینا رو ببینید. دیگران هم تشویق کنید ببینن. خب بیننده زیاد بشه خوب. الان تا حالا چقدر بیننده داریم؟
اون چیزی که یادم میاد 46,000 نفر.
بله میگم تا به حال 46,000 نفر. ولی بعد از چقدر؟ یک ساله؟
بله
حدودا بعد یک سال. ولی بعضی سایت ها خیلی از این بیشتر بیننده داره. بعضی ها که میان میگن که ما دستورات شما رو از همون سایت عمل میکنیم، چیزایی که میگین اونقدر تأثیر داشته که ما از سایت برای خودمون اونقدر خوشمون آمده که اینو همه رو گرفتیم و بهش عمل میکنیم. حالا منظور این که برای علاج رذایل اخلاقی و علاج رذایل عرفانی، حالا رذایل نمیتونیم اسمش بذاریم، در باب عرفان رذیله مطرح نیست. کجا شما شنیدید کدوم عارفی توی راه های عرفانی بیاد اسم رذیله بیاره؟ تو عرفان میگه هرچی به سر ساله که بیاد همه خوبه، هیچ چیزی نیست براش. توجه فرمید؟ چون نفس تزکیه میشه. ببینید خوب توجه کنید، شما اگر توی مرحله اخلاق و علم اخلاق اونجا اخلاق نظری و عملی کار کرده باشی، نفس رو تزکیه کردی میای توی عرفان. فرق میکنه. لذا اینجا نیست. ولی خب چرا؟ یه مطلب هست، توی حالات سالک گاهی تضاد پیدا میشه، گاهی قلو میکنه، گاهی توی یک راه زیاد افراطی میشه، افراطی میشه. مثلا تو امید زیاد میره، دیگه از عذاب یادش میره، از خوف و اینا. با اینکه ما میبینن امروز خوندن دیگه قرآن، والذین هم من بله عذاب ربهم مشفقون. این داره همون عرفا رو داره تعریف میکنه، درست میگه والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. مگر تو اشعار حافظ اشعار عذابی نیست؟ نمیخونی؟ چقدر تو کلمات از عذاب صحبت میکنه، از رنج و عذاب. و همین یه شعری بود که چی خوندی شما آقای بازوبندی؟ عشق بازی آسایش و بلاست، چی خوندی؟ در طریق عشق بازی بله؟ امن آسایش بلاست در طریق عشق بازی، درست؟ اینا ما داریم میخونیم، میدونیم که اینا عذاب. اینا شما کجا میگه شده؟ نرو تو فکر جهنم، عذاب اینجا رو ببین. حالا این عذاب فراق چیه؟ عذابای روحیتون چیه؟ اینا رو مطرح کنید با خودتون. خب اینا هم هست دیگه، توجه فرمودید. خب حالا اگر یکی تو یکی از این حالاتش افراطی شد، زیاد روی کرد، این رو با اون زدش باید بسازه. خوف رو با رجا، رجا رو با خوف باید تعدیل کنه و همینطور یکی یکی تا آخرش. ولی اینا همه چه در مورد اخلاق و چه در مورد عرفان، اینا وقت میگیره از سالک، وقت میگیره، چون هی باید بره ترتیب کنه، هی باید بکنه، هی باید تنظیم کنه، هی باید برنامه روزانه برای خودش بکنه، خیلی کار داره دیگه. این علاجش طول میکشه. خب آیا یک راه دیگری که میانبر باشه یه مقدار ما زودتر اینها رو یه قرده تعدیل کنیم، سر صافش کنیم، هست یا نیست؟ اونایی که لب و لباب خوندن اون آخراش طریقه احراق رو مطرح میکنه ایشون. احراق میدونی یعنی چه؟ احراق یعنی سوختن، طریقه احراق. یا مثلا میاد میگه که باب الحسین بابیست که میانبره، شما میتونه از این راه، از عشق حسینی یه راه میانبر بزنید. خب حالا اگر اون آتش احراق سوزندن که این میسوزونه واقعا هم در بخش اخلاق رذایل رو میسوزونه، اگه انسان گرفتار عشق خدا بشه، و هم در بخش عرفان اونجا هم اگر چیزایی باشه، خود اون حال عشق و اون آتش درون که وقتی انسان پیش میاد با همون آتش میزنه، خوف رو میفته تو رجا، آتش میزنه رجا رو میفته تو خوف، خودش گاهی خراباتی میکنه، گاهی مناجاتی میکنه، همینطور با خودش ور میره و درست میکنه خودش. رفت بیرون یه خورده هوای ظلمت و غبار گرفت، میاد تو خونه میشینه با خودش کار میکنه، با یه غزل از کلام حافظ برمیداره با خودش میخونه، درست خودش تعدیل میکنه دیگه، آروم میکنه. اینم یه راهیست. ولی این خب خیلی کس میخواد که از کنم یه همچه حالی داشته باشه، یه همچه آتش عشقی در او پیدا بشه. لذا گفتیم که قد یکون تبدیل الاخلاق المذمومه بالاخلاق الحمیده به واسطه اعمال الازداد. شما خلق مذموم و با خلق حمیده میتونی جا به جا کنی، کما فی معالجت الاطباء، همطور که در پزشکان این مطلب هست که اینا چکار ما چکار کنیم که اخلاق رضی رو با حمیده دفعش کنیم، اینه که مثلا یعالج البخل بالبذل والانفاق، بیاییم بخل رو به وسیله بذل و انفاق برطرف کنیم، و الغضب بالحلم و صبر، عرض کنم آتش غضب رو با آب خنک حلم و صبر، عرض کنم برطرف کنیم، و همچنین با تحمل مشاق و تحمل المشاق و کظم الغیظ، بله فرو بشونیم غیظ رو که میگن در حال غضب اگر دیدی به یکی غضبناک شدی دست بذار روشونه باش مصافحه کن، این آتش شما یا خورده جات عوض کن یا آب سردی بخور. و طمع و الحرص به زود و ترک علائق دنیا، گفتیم که حرص رو میشه به وسیله زود و ترک تعلقات دنیوی مالش، چون عرض کنم که ضد حرص زهده. حالا اینا ممکنه سخت باشه ولی اولش هم تصنع باشه، اما کم کم حقیقت پیدا میکنه. و شهوت الاکل به تقلیل طعام و الجوع، شما اگر میبینی که وقتی میشینی سر سفره خیلی دلت میخواد بشقاب تفر کنی بخوری زیاد شکم تفر کنی، خب گوش نده به حرفش، کمش کن. حالا سخته ولی بعد که یه مقدار تمرین کردی دیگه اگر بخواد غذای زیاده قبول نمی کنه معده. و شهوت الجنسیه به ریاضات المجاهدات، شهوت جنسی را میشه به وسیله ریاضات جنسی مجاهدات نفسانی انسان کمش کنه. و آکد آباق صفات، بقیه صفات و رضایل هم به همین ترتیب. ولكن العلاج به هذا الاسلوب يطول به سالک من حیث زمان، ولی این راه یک راه طویلیه که بخواد یک یکی اینها رو عرض کنم مراجعه کنم دقت کنم مراقبه کنم تا کم کم رفت بشه، این طول میکشه. و قبلا تم قلع من الجذور، گاهی ممکن اصلا از جذور، جذور یعنی ریشه، از ریشه این صفت نره بازم یک کمی بمونه. خب پس چه کار کنیم؟ فل افضل و الاسرع و استیلاء العشق الالهی علی القلب، بهترین و سریعترین اینی که شما رو عشق کار کنی، این آتش عشق خدا رو تو دلت زیادش کنی، حالا با گریه، با ناله، با شب بیداری، با حافظ خوندن، با قرآن خوندن، با هر ابزاری که خودت میدونی دیگه، با منن تو جلسه، طول دادن این جلسه. و الان میبینین ما شیش نفریم، یه نفرمون اول قرآن میخونه، نفر دوم دعا میخونه، نفر عرض کنم سوم میاد شعر میخونه، نفر چهارم میاد چکار میکنه درس گذشته رو مرور میکنه، تا ما به ما برسه 5-6 نفر حد زدن. وقت شما میخوای اینا همه به نیم ساعتی ساعت همون بیشه جلسه، خب نمیشه، یه چه طبیعیه، نباید این درخواست در شما باشه. شما از اول که میای باید بگی 2 ساعت جلسه طول میکشه، اقلش دیگه 2 ساعت باید به خودت برنامه تو یه جوری کنی که هفته یه روز میای 2 ساعت و نیم فقط جلسه است، یعنی بعدش اگر نماز و غذایی و سفره‌ای و چیزی باشه، این 2 ساعت و نیم باید به خورد خودت بدی وقتی میای اینجا. خب اینجاست که میگیم تو این جلسه عشق خدا با این مثلا ساعات و وقتی که میگذرانیم کم کم این دل آماده میشه، دل پر از محبت میشه، پر از عشق میشه و اشتعال نار الحب، این آتش محبت شعله پیدا میکنه. همطور که میبینید تو جلسه خب بعضی ها گریه میکنن، ناله میکنن، اما اون اولی که آمده نه، هنوز این وضعیت رو داره، تا نشینه یه نیم ساعت سکوت نکنه، تا تفکر نکنه، تا فکر مرگ و قبر و حساب و اینها رو نکنه که این خوشی پیدا نمیشه برای یه چیز طبیعیه دیگه. بله خب بعد گفتیم که و حرق رذائل النفس به واسطه مراقبت الباطنیت المستمره، این رذائل بد نفس رو شما با ضدش که مراقبت باطنی اون هم نه فقط تو جلسه، المستمره، مستمره یعنی همیشه، بیرون از جلسه هم که رفتی رفقات هم ندیدی، بازم سر کار هم هستی، داری با کسی هم حرف میزنی، این مراقبه درونی نباید از دست بدی. والاستفاده من الفیضات والانوار الغیبیه فاذا تحقق صفاء القلب، اون وقت اگر تونستی این صفا رو در دل پیدا کنی و تمکن سالک من العبودیت الحقیقیه، که کم کم این راهی میشه برای اینکه این نسل بنده خدا بشه، بنده واقعی بشه، که این بندگی سر از چی در میاره؟ سر از توحید در میاره. اندعذ لا یصدر منه الا ما هو مرضی الحق، دیگه مطمئن خواهد بود که دیگه کاری، حرکتی، سکونی، فکری، خاطری تو ذهنش جز خاطر پسندیده‌ای که مرضی حق تعالی باشه پیدا نمیشه براش. و یزول عنه کل ما هو مبغوض و مکروه، و هر چیزی که مبغوض و مکروه الهی باشه همه دیگه از دلش شسته میشه و میره بیرون. این فایده چی؟ فایده همون شعله عشقه. پس برادرها و خواهرها بکشیم شعله عشق رو در خودمون زیاد کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آله محمد.